سلام و روز بخیر. 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته. اوچا گفته که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک 29 میلیون تن رسیده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در ماه اپریل به بیش از 5.5 لک کودک افغان خدمات آموزشی ارائه کرده است. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادی اش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دختران هستند. در این گزارش آمده که این خدمات آموزشی در 30 ولایت توسط نزدیک به 118,000 صنفای مالی با حمایت یونیسف راه شده. طالبان در اول سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتند صدها صنفای محلی یونیسف را در خندار و المند تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه این خبر را در حال اعلام کرد که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله ای را که در عملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرت که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تجدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارالفور شمالی دست کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 مایمه آغاز و اواخر دیروز به پایان رسید. و خبر اخیر این که کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگو در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او امریکا هم به این توافق پایبند باقی میماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در فوریه امسال عضویت کشورش از این توافقنامه را بالت تعلیق درآورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. کاهش در بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان. سازمان ملل گفته که برای امسال نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این بودجه کاهش یافته است. دلیل آن را از یک آگاه امور پرسیده ایم که میگوید
نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوق‌مندی برای کمک برای افغانستان کم شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. طالبان به آن هدف باشنده های پروان که زمین های رهایشی خریدند گفته که زمین ها را مسترد کنند. یک تن از باشندگان پروان می گوید
امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمرایی که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمرا هم غریب بیچاره در سرگردان است.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ملل متحد و نهادهای مدررسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای سال 2023 حدود 1.4 میلیارد دلار کاهش دادند. این در حال است که یک نهاد مربوط به ملل متحد گفته که در 5 ماه اول امسال به شمار نیازمندان در این کشور حدود 500,000 تن افزوده شده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
بر طبق طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر به روز دوشنبه اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر امدادگران محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته است. بر اساس گزارش اوچا، افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری روبرو شده و 2/3 جمعیت این کشور با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی مربوط به ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده، زیرا فعالیت اداره‌های مددرسانی کاهش یافته است. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دستور دادند که زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی به استثنای ادارهای ملل متحد تا اطلاع بعدی در خانه بمانند، اما در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره‌های ملل متحد هم گفته شد که سرکار نروند. ریلیف ویب گزارش می‌دهد که با وضع محدودیت‌ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیکی 29 میلیون تن رسیده که حدود 500,000 افزایش را در مقایسه با آغاز سال 2023 نشان می‌دهد. در ادامه 7 ماه باقی مانده سال 2023 در افغانستان دشوار و پرچالش پیش بینی و برای رسیدگی به نیازمندان بر ایجاد برنامه وسیع و استراتژیک تاکید شده است. افغانستان که از چند دهه عمدتاً به کمک‌های خارجی متکی بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو شده است. ملل متحد میگوید که در حال حاضر کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه از یک سو، افزایش سطح بیکاری و محدودیت‌ها افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده و رسیدگی به آن با کمک‌ها و توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارد.
شنیدید که سازمان ملل متحد در بودجه کمک ها برای افغانستان تغییر بزرگ آورده و آن را به 3.2 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش داده. پیش از این برای 4.6 میلیارد دلار در جریان امسال در افغانستان درخواست شده بود. در این مورد همکارم جاوید نعیمی با طارق فرهادی آگاه مسائل اقتصادی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که کاهش و قطع کمک ها تا کدام حد بر افغانستان جدی است؟
خب در حقیقت قطع کمک های بین المللی به افغانستان جدی است، به خاطر که فعلا در افغانستان مردم در فقر مواجه شدند. بعد از آمدن حکومت طالبان کمک ها کمتر و کمتر شده و خصوصا فامیل هایی که تعدادشان زیاد است مواجه به مشکل اقتصادی شدند و کمک های ملل متحد تا حد ایره چاره کرده میتونست، اما خود ملل متحد دونر یافته نمیتونه برای افغانستان، به خاطر که دونرها با نوعی که طالبان پیش آمد میکنن با زنان مشکل دارن که از ممالک خود پول برای افغانستان جمع کنن. یعنی که نوع پیش آمد طالبان با زنان سبب شده که در ممالک غربی شوقمندی برای کمک برای افغانستان کم شوه، چون که در ممالک غربی اونا نمیدونن که مشکل با طالبان است، فکر میکنن که افغانستان دیگر یک کشوری است که قابل کمک نیست.
خب آقای فرادی، اگر وضعیت همطور ادامه پیدا بکنه، یعنی محدودیت طالبان بر زنان بیشتر شوه، پیامدش چی خواهد بود؟
اگر کمک های بین المللی کمتر و کمتر شوه، در حقیقت خطرش باز یک روز است که ارزش افغانی متزلزل شوه، بخاطر که فعلا افغانی را چیزی که به جایش نگاه میداره همین پیسه ملل متحد است که هفته 40 میلیون یا هر دو هفته 40 میلیون که میره ایرا ملل متحد به افغانی که تبدیل میکنه برای کمک های خود ارزش افغانی را به جایش نگاه کرده. اما اگر بودجه ملل متحد کمتر و کمتر شود برای افغانستان یک وقت میشه که ارزش خود افغانی متاسفانه متزلزل میشه
و در نتیجه قطع کمک ها کیها بزرگترین بهار میپردازند و بیشتر آسیب پذیر میشند.
بازنده در اینجا در حقیقت مردم افغانستان است، به خاطر که پیش آمد طالبان با خود مردم افغانستان سبب شده که جهان از افغانستان بی علاقه شود و حتی سرمایه گذاری ها هم از طرف کشورهای غربی در افغانستان دیده نمیشه، در حالی که خود افغانستان زیر تأثیرات نیست، طالبان زیر تأثیرات است. اما چیزی که احساس میشه در کشورهای غربی ای است که یک کشوری است افغانستان که در درش دیگر سرمایه گذاری هم لازم نیست. اینطور یک مشکل پیدا شده.
طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می‌رود نشست در مورد افغانستان در ماه جون امسال در اسلو برگزار شود. روزنامه نیشان پاکستان امروز در گزارش گفته که طرف‌های دخیل در افغانستان و مقام‌های ارشد کشورهای غربی در این نشست شرکت خواهند کرد. حکومت طالبان اما گفته که در مورد نشست اطلاعی نداره. جزئیات در این گزارش.
قرار است طرف‌های دخیل در افغانستان و مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی در ماه جاری میلادی در اسلو پایتخت نروژ نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند. روزنامه پاکستانی نیشن امروز در گزارش وضعیت بحرانی کنونی افغانستان و بررسی عملی شدن وعده‌های طالبان و جامعه جهانی را از موضوعات مهم این نشست خوانده است، اما در این گزارش نوشته نشده است که مشخصاً کدام یکی از طرف‌ها و کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد. مشخص نیست که آیا این نشست در چارچوب نشست سالانه اسلو فورم با موضوعات پیشگیری از درگیری و حل مسالمت آمیز منازعات مانند گذشته برگزار می شود یا نشست ویژه دیگر برگزار می شود. وزارت خارجه نروژ تاکنون به طور رسمی در مورد این نشست چیزی نگفته است. از حکومت طالبان در این باره پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها بر رادیو آزادی گفت در این مورد معلومات ندارد. از سوی دیگر روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشته است هنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان در این نشست شرکت می کند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفته است که خانم کهر از تاریخ 13 الی 15 جون برای یک سفر رسمی به نروژ، سویدن و دنمارک خواهد رفت، اما در مورد شرکت او در این نشست چیزی گفتن نشده است. این مشخص نیست که طالبان اجازه شرکت در این نشست را خواهند داشت یا نه، اما در نشست اسلو فورم قبلی که به تاریخ 23 جون سال 2022 برگزار شده بود، یک بحث آن افغانستان بود و از طالبان دعوت نشده بود. اما پیش از این نشست دیگر در ماه جنوری سال 2022 در اسلو با شرکت طالبان، فعالان افغان و نماینده های کشورهای غربی برگزار شده بود. آن زمان در اولین روز این نشست، هیئت 15 نفری حکومت طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان صحبت کرده بودند و پس از آن با دیپلمات‌های غربی در مورد حقوق بشر گفتگو کردند که نمایندگان آمریکایی نیز در این گفتگوها حضور داشتند. یافتن راه حل برای حقوق بشر به ویژه مشکلات ایجاد شده در برابر حقوق زنان، تشکیل حکومت همشمول و مبارزه با هراس افغانی از موضوعات مهم این نشست بود. مخالفت‌ها با حکومت طالبان در داخل افغانستان و از سوی جامعه جهانی بسیار روشن است. حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، مشارکت همه جوانب افغانستان در ساختار حکومت، مبارزه با هراس افغانی و تشکیل یک نظام سیاسی پذیرفته شده مواردی هستند که هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی هم انتظار می‌رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 ماه جون نشستی در مورد افغانستان برگزار کند. هرچند جزئیات زیادی از محتوای نشست همگانی نشده، اما لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در این سازمان هفته گذشته به رسانه‌ها گفته بود که وضعیت افغانستان هنوز هم خراب است و شورای امنیت و کشورهای وان موقف واحد و واضح در برابر مسئله حقوق زنان افغان دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بستگان اسیب احراری، شاعر، نقاش و عکاس میگویند که افراد طالبان او را پنجشنبه گذشته از خانه‌اش بازداشت کردند. به گفته نزدیکان احراری او تازه از ایران برگشته بود، اما آنها میگویند که تا هنوز نمیدانند که به چی اتهام احراری بازداشت شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند، جزئیات در این گزارش.
7-8 ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش
یکی از نزدیکان حسیب احراری است. نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در این گزارش از اون نام ببریم. میگوید احراری را استخبارات طالبان از خانه‌اش در منطقه 315 شهر کابل بازداشت کردند. به گفته وی افراد طالبان ساعت 5 صبح وارد خانه حسیب احراری شده و هنگامی که او و خانواده‌اش از خواب بیدار شدند و دلیل ورود به خانه‌شان را پرسیدند، طالبان با آنان گفتند تلاشی است، اما در نهایت با وجودی که به گفته وی هیچ چیزی از خانه احراری به دست نآوردند، او را با خود بردند. به گفته این منبع طالبان حتی تلفن‌های همراه حسیب احراری و خانمش را نیز با خود بردند. او به رادیو آزادی گفت
جز از شعر، نقاشی و عکاسی دیگر هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. این را استخبارات کابل بازداشت کردند. نمیدانم که دقیق در کجا هستند، چون بر ما نمیگن. این شب چهارم است که در بازداشت طالب است. هیچ گناهی نداره، بیگناه است، به خاطر شرایط کشور ترک کرد، به کشور ایران رفت و دوباره به کشور برگشت. فقط به این خاطر این بازداشت شده. نمیفهم که دلیل بازداشتش چی است.
نزدیکان حسیب احراری میگویند که نگران وضعیت او هستند. آنان احراری را بیگناه میخوانند و از حکومت طالبان میخواهند که این شاعر و هنرمند را هر چیز زودتر از بند رها کند. در مورد دلیل بازداشت حسیب احراری و اتهام وی از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراز، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حسیب احراری باشنده اصلی ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است و در کابل زندگی می کند. گفته می شود که احراری پس از برگشت از ایران قصد چاپ کتاب اشعارش را داشت. حسیب احراری در حال به گفته نزدیکانش توسط استخبارات طالبان بازداشت شده که حکومت طالبان همواره گفته است امنیت برای شهروندان افغانستان تامین است و کسانی را که بعد از سقوط نظام پیشین جمهوریت افغانستان را ترک کردند نیز با برگشت فرا می خوانند. پیش از این هم گزارش های از تهدید، لتوکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده است. هرچند تعداد از آنان بعد از مدت دوباره رها شدند، اما شماری از جمله متیولا ویسا، فعال حق آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار تا هنوز در قید طالبان به سر میبرند و خانواده ها و نزدیکانشان از سرنوشت آنان ابراز بیخبری میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. منطور که در خبرها هم گفتم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که از آغاز حمله روسیه به کشورش حداقل 500 کودک در این کشور کشته شدند. زلنسکی گفته اینها تعداد است که تنها ثبت شدند و به گفته او تعداد کودکان کشته شده در جنگ از این بیشتر است. جاوید فیضی جزئیات دارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کودکانی که حق تعیین سرنوشت مردم را داشتند در جنگ روسیه کشته شدند. زلنسکی در پیام ویدیویی 4 جون را روز یادبود کودکان خواند که به گفته وی به دلیل جنگ روسیه کشته شدند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی به نقل از زلنسکی گفته که بدون شک این قاتلان کودکان محکوم خواهند شد و به گفته او همه نهادهای قانونی در تلاش برای این کار هستند.
روسیه که ترور زبرف جیتیا سوتین ناشی دیتی لیشه چسبید.
صدها کودک ما در اثر وحشت روسیه جان خود را از دست دادن. 485 کودک از 24 فوریه 2022 پس از تهاجم کامل روسیه کشته شدند. این تعدادی است که ما می توانیم به طور رسمی تایید کنیم و در مورد هر کودک اطلاعاتی داریم. متاسفانه آمار واقعی کشته شده ها بیشتر است. هر بار که سرزمین های خود را از دست روس ها آزاد می کنیم، واقعیت تلخ اشغال را می دانیم. ما تعجب می کنیم که چند نفر و کودک در مناطق اشغالی دفن شدند.
زلنسکی افزود هنوز تعداد افرادی که در شهرها و قریه های اوکراین به دلیل حملات روسیه زیر آوار ساختمان ها هستند مشخص نیست. مسکو تا هنوز درباره کودکان کشته شده در جنگ اوکراین اظهار نظر نکرده است، اما وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات سربازان اوکراینی در شرق دونسک را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه حملات اوکراین بر 5 منطقه دونسک را شکست خورده خوانده، اما اوکراین اطلاعات منتشر شده از سوی روسیه در این زمینه را نادرست و فیلم‌های منتشر شده را قدیمی خوانده است. روسیه ادعا کرده که صدها سرباز اوکراینی در شرق دونسک کشته شدند. منابع مستقل هنوز درباره این گزارش‌های متناقض از درگیری و تلفات در دونسک چیز نگفتند. جنگ روسیه در اوکراین به 16مین ماه آن رسیده است، اما هنوز نشانه‌های از پایان آن وجود ندارد. در همین حال از روز دوشنبه نیروهای دریایی روسیه تمرینات خود را در دریاهای بالتیک و ژاپن آغاز کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که 60 کشتی جنگی، 35 طیاره های نیروی دریایی و 11,000 پرسنل نظامی در این نمایش ها شرکت کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از همراهی تان. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی بمانید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. روزنامه واشنگتن پست مطلب را درباره اهمیت قندار نشر کرده، جایی که از آن فرامین مهم رهبر طالبان صادر می شود. در بخش از مطلب آمده که امروز شهر قندار ظاهراً یک شهر امن و مدرن به نظر می رسد. فابریکه ها در آنجا اسپرین و شیر خشک تولید می کنند. مالیات جمع‌آوری می شود و برق شب روز موجود است. در مطلب می خوانیم که نشانه های وجود دارد که طالبان تحت رهبری ملا عبت الله آخوندزاده می خواهند که از قندار به عنوان پایگاه برای کنترل افغانستان استفاده کنند. به نوشته روزنامه، این اقدام نماینگر کاهش نفوذ اعضای میانه‌رو و طالبان در پایتخت کابل در حال است که رژیم طالبان پالیسی های سرکوبگرانه را دو برابر کرده. پاملا کانستبل نویسنده مطلب افزوده که مقام‌های طالبان در ماه‌های اخیر هیئت‌های ژاپنی و قطری را برای ملاقات به جای کابل به قندار دعوت کرده بودند. در ماه اپریل امسال گزارش شده بود که دفتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به ولایت قندار منتقل شده و او نیز در آنجا مستقر خواهد شد. انعام الله سمنگونی رئیس اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان به عنوان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندار گماشته شده است. روزنامه می نویسد که مقام های طالبان درباره این تغییر و تبدیل هنوز به طور رسمی وضاحت نداده، اما در مطلب آمده که ملا عبت الله آخوندزاده با انتقال مرکز ثقل قدرت به قندار تلاش می کند که قدرت طالبان را تحکیم بخشد. اقدامی که با باور نویسنده نشان دهنده تجدید مخالفت حکومت طالبان با خواسته های بین المللی است. پیش از این برخی از ناظران به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان تلاش دارند که پایتخت را از کابل به قندار منتقل کنند، اما سخنگوی طالبان گفت که انتقال بخش از دفتر و به قندار نیازمندی موقتی است و به معنای انتقال پایتخت نیست. ایجاد حکومت فراگیر که از همه مردم افغانستان نمایندگی کند و رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی از طالبان است. در دور نخست حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان نیز در قندار حضور داشت و از آنجا فرمان صادر می کرد. روزنامه هندی استیتسمن در شماره دیروزش مطلب دارد در مورد نشست آینده شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان که انتظار می رود که به درخواست امارات متحده عربی برگزار شود. لانا نصیبه سفیر امارات متحده عربی در ملل متحد در اواخر هفته گذشته گفت که شورای امنیت این سازمان نشست جامعه را در مورد وضعیت افغانستان در 21 جون برگزار می کند. او گفته است که شورای امنیت به تمرکزش بر افغانستان به خصوص درباره حقوق زنان ادامه خواهد داد. بانو نصیبه همچنان گفته است که فریدون سنیرلی اغلو، امان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در ماه نوامبر گزارش جامعه را در مورد وضعیت این کشور به شورای امنیت ارائه خواهد کرد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد افغانستان در ماه اپریل قطعنامه‌ای را تصویب کرد و در آن ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در افغانستان را محکوم کرده بود. طالبان با وصف درخواست های مکرر این ممنوعیت را هنوز لغو نکردند. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شمار زیاد از خانواده ها در ولایت پروان که در سالهای گذشته زمین های رایشی خریده بودند، حالا حکومت محلی طالبان در پروان گفته که این زمین ها زمین های دولتی هستند و باید مسترد شوند. زورمندانی که زمین های دولتی را به این خانواده ها فروختند از افغانستان خارج شدند. این خانواده ها حالا نگرانند که سرنوشتشان چی خواهد شد. در گزارش با برخی از این خانواده ها صحبت شده.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسوه زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما که نمره را خریدیم پیش امارات اسلامی آمده که با ما هیچ چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسه هم نداشتیم، واقعا در حکومت نمیتونیم کارم مانده دیگه.
مانند عبدالوهاب، غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرخواه یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لک افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسش رساندیم. باز یک نمره زمین دیگر هم از پیشش علایده خریدیم که پیسش دادیم. این 2 نمره شد. یک 2 نمره را هم به دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کار هم کردیم. دیگه مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم. دیگه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد، ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امرسانی دیگه کار نکنی.
اما عبدالستار خیرخواه، مشهور به جهنده خان، با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین های دولتی را به مردم فروخته است، این گونه پاسخ می دهد.
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کادسر نقشه است، همین کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمی کنه. من 156 نمره یا 10 نمره زمین به مردم فروختم، تخمیناً 150 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادم. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیا درون شهرم باشم کسی که دادم تا کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته 10 جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمینهایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است، می سواد که از خود مرکز.
شمیم با رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین‌های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود. طالبان میگویند که کمیسیونی تشکیل کردند که تحت ریاست وزارت عدلیه حکومتشان از آنچه غصب زمین گفته میشود جلوگیری میکند. مقام‌های جمهوری مخلو گفته بودند که بیش از 1,000,000 جریب زمین دولتی در مناطق مختلف افغانستان غصب شده. اما مشکل مردم محلی که در پروان زمین خریداری کرده‌اند چه میشود؟ شمیم این طور پاسخ می‌دهد.
اگر زمین هایی که مثلا زیر پلان دولت باشه، در او دولت کدام پلان داشته باشه، اونا اگر خانه باشه هر چیز باشه مورا به اصطلاح تخریب میکنه، و اگر زمین هایی باشه که در او پلان دولت نباشه، زیر پلانش نباشه، امونا را به منر خروز سرشان میفروشه.
اما این پاسخ برای کسانی که زمین خریدند پذیرفتنی نیست. عبدالله جان یکی از ناراضیان است.
اما فقط سر صداش بر آمده است، کسی به دادش نمیرسد. اگر پیسیشان پیش دیگه که از ماندن نمره در جایش مانده است، امارت اسلامی یک فرمان یک صادر کرده است که نمره ای که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونم تو ماندن نمره امون غریب بیچاره در سرگردان است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دومین ساعت. 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی آغاز میشه. این بس جاوید نعیمی.